در مورد یکی دیگه از مباحث مهم کارآفرینی، یعنی روش‌های قیمت‌گذاری کالاها و خدمات صحبت کنیم. اما قبل از هر چیز بد نیست به این موضوع بپردازیم که چرا قیمت‌گذاری اینقدر اهمیت داره. قیمت‌گذاری همیشه یکی از مهمترین مباحث در دنیای فروش و بازاریابی بوده و هست. این موضوع یکی از عواملیه که حتی میتونه میزان موفقیت یک کسب و کار رو تحت تأثیر قرار بده. قیمت‌گذاری در واقع فرایندیه که طی اون ارزش کالا یا خدمت به طور دستی یا هوشمند مشخص میشه. تأثیر قیمت‌گذاری به حدی برای یک کسب و کار اهمیت داره که میتونه مقدار فروش و حتی سود یه واحد اقتصادی رو کاملا دستخوش تغییر کنه. به عبارت دیگه قیمت اولین عاملیه که به اون توجه میشه و هر نگاهی که قراره به محصول شکل بگیره از همین اولین کار شروع میشه. در واقع حساسیت موضوع قیمت‌گذاری به این شکله که اگه در اون اشتباهی رخ بده میتونه به طور کلی محصول، خدمت و یا حتی سود و اعتبار کسب و کاری رو نابود کنه. بنابراین قبل از اینکه قیمت کالا و یا خدمت خودتون رو به صورت نهایی تعیین کنید، باید 4 سوال که اهمیت خیلی زیادی دارن رو از خودتون بپرسید. این سوالات کدومان؟ اینا. سوال اول: آیا با قیمتی که برای محصولاتم در نظر گرفتم، مزایا و ویژگی‌های محصول با قیمت همخونی دارن؟ سوال دوم: چه زمانی باید برای افزایش و یا کاهش قیمت محصولات اقدام کنیم؟ سوال سوم: چه زمانی بهترین فرصت برای فروش محصولات و خدمات با قیمت ارزونه؟ و سوال چهارم: تغییر قیمت در محصول یا خدمت چه بازخوردی در بازار خواهد داشت؟ نکته دیگه که خیلی مهمه اینه که قبل از انتخاب روش قیمت‌گذاری باید استراتژی خودمون رو مشخص کنیم، چون استراتژی‌های قیمت‌گذاری بر اساس یه چارچوب مشخص انواع روش‌های قیمت‌گذاری رو دسته‌بندی می‌کنه. برای قیمت‌گذاری 3 استراتژی کلی وجود داره. استراتژی اول قیمت‌گذاری بر اساس قیمت تمام شده یا بر حسب هزینه است. استراتژی دوم قیمت‌گذاری بر پایه میزان تقاضا یا به عبارت دیگه بر اساس کشش بازاره. و استراتژی سوم قیمت‌گذاری بر مبنای رقابته، به عبارت دیگه بر اساس ارزش کالا در ذهن مشتری. هر کدوم از این 3 استراتژی روش‌های قیمت‌گذاری مختلفی رو در زیر مجموعه خودشون دارن که چپ‌های آینده به طور خلاصه به اونا اشاره می‌کنیم. پس ما رو حتما دنبال کنید. امیدوارم تمامی نکات رو به دقت یادداشت کرده باشید. خیلی خوشحالم که بازم دقایقی رو مهمون خونه‌های پرمهرتون بودم. همه شب‌هاتون به روشنه آفتاب عالم‌تاب.
هم دلی میشه رد شد از هر سختی، این خونه آرومه رو به سوی خوشبختی، وقتی که قلبم نزدیکه به هم باشه، تو هر قدم از این راه هم بستگیم راشه، خوبه که لبخنده رو صورت دادت شه، وقتی که از خنده ی زیبای تو صحبت شه، خوبه که چه شد غرق احساس رضایت شه، وقتی که از کار و تلاشت تو حمایت شه، خوبه که لبخنده رو صورت دادت شه، وقتی که از خنده ی زیبای تو صحبت شه، خوبه که چه شد غرق احساس رضایت شه، وقتی که از کار و تلاشت تو حمایت شه. این بهترین است وقتی من و تو مثل یه روح و تن و جونیم، با هم دیگه میتونیم رو باهمون وایسیم و ثابت کنیم اینو، با هر نفس پای این خونه میمونیم، خوبه که لبخندت رو صورت دادت چه وقتی که از خنده زیبای تو صحبت چه خوبه که چه شد غرقه احساس رضایت چه وقتی که از کار و تلاش تو حمایت چه خوبه که لبخندت رو صورت دادت چه وقتی که از خنده زیبای تو صحبت چه خوبه که چه شد غرقه احساس رضایت چه وقتی که از کار و تلاش تو حمایت چه
شب آفتابی رو میشنوید از رادیو اقتصاد. جناب مهندس نیما سیدالحکمایی مهمان ما هستن در استودیو. من هرچی بیشتر میشنوم از زندگی ایشون، راستش خودم مشتاق‌ترم که هی ادامهش رو از زبانشون داشته باشیم در شب آفتابی. زمانمونم حیف که کمه، کاش برسیم که مفصل بتونیم صحبت کنیم راجع به اتفاقهای گوناگونی که در زندگی تا به حال براشون روی داده و مسیری که ایشون پیمودن. اگه دوست داشتید میتونید امتیاز بدید به این برنامه شب آفتابی، از 0 تا 20 امتیازتون رو ارسال کنید به 30,036,37. پرسشی از مهمانمون دارید برامون ارسال کنید، هم میتونید از همین سامانه پیام کوتاه استفاده کنید، هم تماس بگیرید 22652525. یکی از تماس‌های تلفنی رو هم با هم میشنویم. الان
میخواستم بپرسم، مهمون برنامه گفت روز یه خودکار تموم میکردن، مثلا معلوم بود چه کاره میشن. من خودکار تموم نمی کنم ولی روزی 10 تا کتابو میخونم، روزی یه داستانو میتونم بنویسم. میخواستم از ایشون سوال کنم چه رشته دانشگاهی واسم خوبه یا چه کار یا شغلی انجام بدم برام خوبه. خیلی ممنون. سیروفی از همدان.
جناب مهندس اگه صحبتی دارید باهاشون بفهم.
عرضم بزرگشم، بزرگترین وظیفه و رسالت هر شخص به نظر من خودشناسیه و آگاهی به خصوصیات فردی هر شخص. ما معتقد هستیم که چون خداوند واحد هست و تولیدهای که داره به صورت واحدن، هر کسی یه عدد کوانتومی، یه عدد حالا مثل این کد ملی خاص داره، هیچ کسی مثل هیچ کسی نیست، حتی دو قلوها که به دنیا میان با همدیگه متفاوتن. بنابراین این بخش خودشناسی خیلی مهمه، یعنی یا ببینیم فرکانس ما با چه چیزی هم فرکانس میشه و به قول ما مکانیک اون رزونانس و ارتعاش و هم فرکانسی به وجود میاد. خود من وقتی که یه دستگاه چاپو میدیدم که یه مکانیزمی در حال کار هست، زمان به هم نمیگذشت. دو تا عامل هست که میگن شغل مناسب شما زمانیه که یک در اون شغل، در اون کار به شما زمان نمیگذره. یه دفعه نگاه میکنین این وقت تموم شد، در طول روز ساعت رو نگاه نمیکنین. اگه هی در طول روز هی ساعت رو نگاه میکنین، بدونین شما مال اون شغل نیستین. دومین قضیه اینه که اگر سرمایه‌ای به شما رسید، به طور مثال در همون کار شما توسعه بدین. این خیلی مهمه. ممکنه شخص بگه من اگه پولی پیدا کنم میرم تو این کار، میرم تو اون کار و وقتم در اون کار اصلا حس نمی کنم، زمان میگذره اون کار. این خیلی مهمه و هیچ کسی اندازه خود شخص نمیتونه، چون ما درون خودمون پیامبری داریم که به ما راست میگه. اگه ما این فطرت اون رو صاف نگه داریم، به ما میگه که تو برای چه کاری ساخته شدی. من فکر میکنم خود من برای کارهای طراحی، برای طراحی یک ماشین، یک دستگاه ساخته شدم. اگر 10 بار هم باز دوباره ریست شم، دوباره بیام، دوباره میام رو این حالت تعادلم. اینه که دوستمون عرض کردن، خب تو این زمینه نشون میده که اون علاقه وافر وجود داره. و عموما میگم بعد از کتاب‌های مقدس، کتاب‌های بیوگرافی، زندگی نامه‌ها، کتاب‌های درجه اهمیت بالایی دارن و انسان اون کتاب‌هایی که از اون زندگی نامه‌ها، من خدمتتون اول صحبتو عرض کردم، توماس ادیسون، کتابی که آدم خسته نمیشه، هر بار که میخونه فکر میکنه تازه خونده. یعنی که در اینها جستجو بکنیم، حالا باز شاید مشاورانی باشه. به نظر من زیاد اعتقادی به حرکت و از بیرون ندارم. من حرکت ها رو عموما خودجوش و از درون میبینم. یه مقداری باید انسان خودش رو پیدا کنه، یه مقداری با خودش خلوتی بکنه و علاقش رو پیدا کنه و حیفه که انسان برای علاقه دیگران زندگی کنه، چون کتاب زندگی ما فقط چاپ اول داره.
چقدر زیبا، خیلی ممنونم ازتون. این مسیر کتاب خون شدن و مسیر درست مطالعه هم به نظرم بهش اشاره کردن جناب مهندس سیدالحکم. اگه میخوایم بعد شما این کتاب خون بشن و مسیر درستی رو طی کنن در مطالعه، حالا پیشنهاد اولشون کتاب های زندگی نامه بود که خودشون هم همون ابتدای صحبتشون گفتن چقدر توماس ادیسون تاثیرگذار بوده در زندگیشون. اینم باز برای پدر مادرها. خیلی خوب آقای سیدالحکمایی، اولین فعالیت باید بگیم، من میخوام نگم جدی چون گفتین همه کار شغلتون جدی بوده ولی دیگه فقط شغلتون همین بوده، به سرانجام رسید و به یه نقطه رسید که دیگه شما رو قانع نمی کرد. گفتین خب این برای من چالشی نداره، برای خودتون چالش درست کردین. چیکار کردین؟
بله ببینین، خب اون 3 سالم باز با یه رویکرد دیگه ای کار کردم که واقعا با نیازهای جامعه لمس بکنم، چون از یک طرف ما دانشگاه بودیم، دوران جنگ رو گذروندیم و هیچ وقت از خاطر من پاک نمیشه اون همکلاسی های ما که شهید شدن یه رسالتی رو ایجاد کردن. همیشه خودم یه دینی رو به این مملکت حس میکنم، باید یه جوری جوابگو باشم و دنبال دینه. حالا در تعبیری از کارآفرینی، چون کلمه فرانسویش از جنس تعهده، شاید یه جوری تعهدی رو در خودم حس می کردم که یک جوری بتونم پاسخگوی این همه زحمات و این همه سرمایه گذاری هایی که برای خود من توی مملکت شد تا من بتونم درس بخونم و علم بیاموزم، تو این پلتفرم، تو این بستر من کار کردم. اینه که چون سابقه اون کار هم سنه تبدیلی و قضایی بود، من با محدودیت تو زمینه بسته‌بندی، چون بسته‌بندی یک علم میان رشته‌ایه و به گونه‌ای از با اون کلمه از مزرعه تا چنگال تا روی میز هر محصولی طی می‌کنه، گذرش به این بسته‌بندی می‌خوره و نیاز بسته‌بندی رو حس کردم. و خب ماشین بسته‌بندی با همین اتوماسیون و اون بسای مکانیزم ها و مکانیک خودمون طراحی ماشین رو توش داشت و حل یک بحثی، یک کمکی به بهداشت قضیه، گامی در صنعت بسته‌بندی با رویکرد غذا. و ابتدا هم با بحث بسته‌بندی آب آشامیدنی شروع شد، بعد بسته‌بندی روغن نباتی ادامه پیدا کرد و مقارن شد با بسته‌بندی شیرای یارانه‌ای و شیر مدارس.
چه سالی شروع کردین این کار بسته‌بندی رو؟
1374، 25 سال پیش بود که ما دستگاه بسته‌بندی مایعات رو در ایران طراحی و ساخت انجام دادم.
نتونستیم وارد کنین دستگاه رو؟
وارد بعد که بحث یارانه به وجود اومد، شرکت های وارد کردن. آها. از کشور اروپایی. ولی ما معتقد بودیم که به هر حال کارمون اگر درست انجام بدیم، این باعث میشه که خب مشتری هم انتخاب میکنه و این اتفاق افتاد. ما این دستگاه رو که طراحی کردیم بدون کپی کردن، بدون مهندسی معکوس، این دستگاه رو ساختیم و در جشنواره خوارزمی، 12 جشنواره خوارزمی، طرح بسته‌بندی مایعات در کیسه‌های پلی‌اتیلن مورد تقدیر قرار گرفت و از سمت سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران به عنوان ابتکار تایید شد و اون فکر اختراع ما به حد ابتکار محدود شد و دستگاه رو ما ساختیم. و جالب اینه که به طور خودکار وقتی که شما تایید ابتکار در یک دستگاهی میگیرین، یه نامه به شما داده میشه که ببرین به وزارت صنایع برای قطع ورود کالا. ولی من این نامه رو نبردم، معتقد بودم اگر قیمت و کیفیت و خدمات خوبی ارائه کنم قطعا اولین گزینه انتخاب صنایع خواهم بود که این اتفاق افتاد. بعد از سالها مشتریانی که دستگاه های فرانسوی و خارجی اینو خریده بودن اومدن اون دستگاه ها رو به ما دادن، پول دادن و دستگاه های ما ایرانی رو گرفتن و الان کشور از بابت این نوع دستگاه ها بی نیازه و ما صادرات هم داریم.
یعنی فرانسوی ها دستگاه های بسته‌بندیشون رو می آوردن ایران، تحویل میدادن به شما برای اینکه دستگاه ایرانی بردارن ببرن فرانسه؟
نه، ما مشتریمون صنعت غذاست. اون صنایع غذایی دستگاه فرانسوی میخرید و حال شرکت مادر این کار بود. بله. اختراع دستون. ولی ما هم به موازات کار کردیم، ما هم ابتکار کپی نکردیم، کار خودمون رو سعی کردیم درست انجام بدیم، مورد انتخاب شرکت های صنایع غذایی قرار گرفتیم. چون دستگاه های گرونن، ارزیان، خدماتشون به هر حال نیاز متخصص خارجی داره و با تفاوت قیمتی شاید حدود 5 برابر. ولی ما تونستیم با کیفیت خیلی خوب تحویل بدیم و دیگه الان اون دستگاه ها نمیاد، کسی نمیخره و سالیانی که دستگاه ما حدوداً 1000 تا دستگاه در ایران به 600 تا شرکت داخلی تحویل دادیم و باز داستان نوآوری و چالش های جدید ما تو بسته‌بندی همچنان ادامه داره.
من میخوام بدونم که این ماشینالاتی که شما تولید کردین الان توی کارخونه های مثلا کشور فرانسه هم داره استفاده میشه دیگه؟
دستگاه های ما تو اروپا ورود نکردیم، تو افریقا، آسیای میانه، کشورهای همسایه دستگاه صادر کردیم و داره کار میکنه.
زنده باد، زنده باد، واقعا مایه مباهات هستین. حالا من همیشه با خودم فکر میکردم، چون خیلی وقتا که با تولید کنندگان صحبت میکنیم و حالا خودم چون علاقه من بودم چندین بار رفتم کارخونه‌های مختلف رو بازدید کردم، همیشه می‌بینم که صحبت از واردات یک خط تولید به کشوره و بعد راه اندازی اون. خب حتما که کار قابل تقدیری هستش، ولی در نهایت مدام به خودم فکر می‌کنم خب این که فقط داره از برق ما استفاده می‌کنه دیگه، یه خط تولید کامل رو مثلا از کشور ترکیه اومدیم وارد کشورمون کردیم و مواد اولیه هم خیلی وقت باز وارداتیه و میای میگیم خب من تولید کننده هستم. عرض کردم حتما این هم قابل احترام هست، اما با ما موافق هستید که ما وقتی میتونیم بیشتر افتخار بکنیم به این داستان که کاری که شما کردید در واقع اتفاق بیفته و اون ماشینالات هم کار خود ما باشه، اون تبدیل فلز به یک ماشینی که میشه ازش پول در آورد، فکر میکنم لذتی داره که وصفش فقط از شما بر بیاد. حالا
ببینید، ما یک کلمه این الان به کار بردیم، گفتیم دستگاه صادرات کردیم. یک کلمه است که شما حجم شوری مثلا افریقا تو کامرون دستگاه بردن روشن کردن، تو آسیای میانه کشور همسایه، ولی این یه سکوی داره به نام یک نمایشگاه 3 سالانه توی تخصصی بسته‌بندی در دوسلدورف آلمانه.
بله،
ما سالهای اول بازدید کننده بودیم، میرفتیم نمایشگاه 3 سال یه بار میدیدیم و پرچم ایران رو من دیدم به اهتزاز و آرزو کردم یه روزم منم دستگاه ببرم و به خاطر اینکه من قرفه ایرانی در اونجا پرچم ایران رو به اهتزاز در بیارم. از این آرزو که به هدف تبدیل شد سالها گذشت و ما 2 دوره اخیر توی نمایشگاه 3 سالانه قرفه داره این نمایشگاه 3 سالانه بودیم و پرچم مقدس کشورمون رو اهتزاز بردیم. اونجا فیلمی هم تهیه کردم و این قصه رو گفتم و ما یه افتخارم. برای رسیدن به این افتخار راه سختی رو طی کردیم. این نیست که واقعا راه همواره، بسیار راحت تا دستگاه از اینجا بره اونجا بذاریم روشن کنیم و انجام بدیم. خودش یه سری پیش نیازها داره، مثل استاندارد CE. همینطوری هر دستگاهی نمیتونه بره توی آلمان و مورد رویت قرار بگیره. ما به اون واسطه استانداردهای CE ISO 9001 10002 14001 18000 22000 HACCP رو گرفتیم.
بسیار عالی. ازتون پرسیدن شنوندگانمون که در دوران مدیریتی خودتون چند نخبه رو حمایت کردید و اگه به گذشته برگردید دوست دارید در کدوم صنعت فعالیت کنید؟ آقای علی عباسی این پیام رو فرستید.
بله، ببینین، من خودم به هر حال اعتقاد دارم که برای رسیدن به قله قاف باید سیمرغ بود. این داستان عطار رو خیلی اعتقاد دارم بهش. در دنیای امروز یک نفر به تنهایی راهی از پیش نمیتونه داشته باشه. بنابراین سعی کردم تیمی دارم که این تیم هر کدومشون بر خودشون یکی از همون مرغاست و امید داریم که انشالله به قله قاف برسیم و سیمرغ باشیم. ولی در رابطه با سال دوم که فرموده بودن دوباره، یکی از رکنهای انتخاب صحیح شغل و کار اینه که شما چندین بار هم اگر دوباره به قول ریست فکتوری به دوباره به تنظیم کارخونه برگردین، دوباره همون راه انتخاب کنین. شاید این ساختار من و ساختار هر شخصی اینه که دوباره اون یال تعادلش برمیگرده دوباره و میاد و این راه ادامه میده و من راضی هستم الان از کاری که کردم، زحمتی که بر اینجا کشتم و بسته هامو که میبینم، تولیدامو میبینم و اون نقشی که توی صنعت در حد داشتم، این باعث خوشحالی میشه و به هر حال یه احساس خوبی.
اونایی که راضی نیستن بعد چه کار کنن آقای مهندس به نظرتون؟ یعنی وقتی مرور میکنم این آقا این مسیر درست نبود، من رشته تحصیلی مثلا مناسب نبود، شغلمو الان دوست ندارم، خب همیشه هم تغییر برای ما امکان پذیر نیستش دیگه. یه وقتی اینقدر دیگه، حالا شاید واژه درستی نباشه، ولی واقعا آلوده میشیم به یک شغل که دیگه از اون نمیتونیم جدا بشیم.
ببینین، ما باید بپذیریم که بقا در هوش زیاد و قدرت زیاد نیست، بقا در موجودیه که تغییر رو میپذیره. این یه اصلیه. و باز قرآنی هم نگاه بکنین، خداوند، ما در دعای حالا نزدیک سال نو هم هستیم، دعای تحویل داریم و حول حالنا، حال ما رو عوض کن، حال عوض میکنه، ولی تغییر رو خداوند سپرده به خود شخص. ما اگه بپذیریم که عمر ما محدوده، دوباره نخواهیم اومد، سعی میکنیم از بزرگترین سرمایه زندگیمون که وقت از ثانیه‌هاش استفاده کنیم، مدیریت زمان داشته باشیم. و بهترین راه اینه که کشف استعدادهای خود، با خودمون رو راست باشیم. ما یه اصلی تو بیزینس داریم به نام صداقت. میگن آخر کلک صداقت، یعنی که شما دیگه با خودش، انسان که دیگه این صحبت‌ها رو نباید با خودش بشینه خودکاوی بکنه، اگه توی نقطه‌ای هم هست، اگه روی فشاری، روی خواست خانواده یا مثلا خواست شخص دیگه، واقعا ما باید زندگی خودمون رو انجام بدیم. ما باید برای خودمون زندگی بکنیم، باید اون راهی رو برویم که از نظر خودمون به همون حس خوبی میده. خداوند هم در وجود همه ما یک پیغمبری قرار داده، فلهمها فجورها و تقواها. نیازی به چیز بیرونی نیست، یه چیزی به نام وجدان وجود داره، یه چیزی هست که آدم وقتی باهاش خلوت میکنه درونش بهش میگه، هدایت میکنه.
اگه حالمون با وضع کنونی خوب نیست، پس حیفه که به همین حال روزگار رو سپری کنیم، حتما باید به فکر تغییر باشیم. نوشتن با سلام و احترام خواسته حضور شخصیت علمی و کارآفرین برنامه در مورد شکست ها نفرمودن. 912 تای تلفن صفر. چرا دیگه؟ یکیش خیلی مهم بوده در زندگیشون، این بوده که در کنکور هدفشون بوده رتبه یک بشن و رتبه دو شدن، با اینکه ممکنه برای من و شما خیلی تعجب آور باشه، ولی اینو بزرگترین شکست، یکی از بزرگترین شکست های زندگیشون میدونن. مورد دیگه هم بوده آقای مهندس؟
ببینین، ما برخوردمون با بحث کلمه شکست، چون الگوی اولیه توماس ادیسون بوده، ما اگر مقیاس رو بذاریم برای اینکه برای یه لامپ 10,000 بار یک چیزی رو تست بکنیم، آزمایش کنیم و نهایتا به نتیجه برسیم، ما عموما تمرکز روی موضوعی میکنیم، به این عددا نمیرسیم، جواب میگیریم. حالا اونها رو اگر شکست بذاریم، بله، ما مثل کوه یخی میمونیم، اون چیزی که میبینیم یک درصدیشه، ولی زیرش کلی رنج داره، زحمت داره. و عموما میگم، توصیه میکنن که موفقیت افراد رو نرین بخونین، اون شکست ها رو برین ببینین. ولی خب بله، شما وقتی که حرکت میکنی، هیچ چیزی مطلوب نیست، هیچ چیزی آماده شده نیست، و قانون جهان لغت خلقنا الانسان فی کبد. ما باید اینو بپذیریم. میگم این قرآن که الان هست، قانون اساسی ماست، اینا منشه اعتقاده که ما باید بپذیریم که خلقت انسان در سختی و کبد بوده. ما باید بپذیریم که انم مع الاسری اسرا. ما باید بپذیریم که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. ما اگر قوانین جهانی رو خوب درک بکنیم، میتونیم مدیریت کنیم، میتونیم راه بردیب کنیم کار رو، میتونیم استراتژی بچینیم، میتونیم حرکت کنیم و به مقصد برسیم. وقتی که اگر پشت انم الاسری یسرا نباشه، میمونه آدم تو اسرش میمونه. ولی این نوید خداونده که هدایت میکنه و کمک میکنه و استعانت میکنه و خدا با مؤمنانه، اونایی که ایمان دارن. ایمان یعنی اینی که شما نمیبینی ولی اعتقاد داری. اگه ببینی اعتقاد داشته باشی که، و یقین مرحله بالاتره که اهل یقین جایگاه خودشونو دارن.
زنده باد. چه خوب که لحظه‌های پایانی برنامه همراه شد با آیاتی از قرآن کریم از زبان مهندس نیما سیدالحکمایی. خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. زمانمون افسوس به پایان رسید. دلمون میخواد ساعتها فرمایشات شما رو بشنویم. فقط دلم میخواد از هدف بزرگتون در آینده هم برامون بگید و بعد دیگه بریم برای خداحافظی.
یکی از کارآفرینان یک نصیحتی از پدرش داره که خیلی جالب هست. میگه در دنیا اهدافی رو دنبال کن که عمرت به اون قد نمیده. ما اگر اهدافمون رو بزرگتر و دست نایافتنی تحریزی بکنیم، حرکتمون رنگ دیگه میگیره. ما دنیا رو به گونه‌ای تحویل گرفتیم و وظیفه داریم زیباتر، بهتر به نسل بعدی تقدیم بکنیم. انسان دوست داره باقی بمونه ولی عمرش کفاف نمیده. پس بهتره در مسیری حرکت بکنه، مسیری جاودانه، مسیری که با گذشت زمان هنوز نامی از او میبرن. باز برمیگردیم به توماس ادیسون.
زنده باد. خیلی ممنونم از شما جناب مهندس زیدالحکمایی. برنامه رو با ادیسون شروع کردیم و با ادیسون هم به پایان رسیدیم. آقای مهندسی گفتن 10000 بار امتحان کردم، برای اینکه اگه مثلا 9999 همین بار ناامید می شد ادیسون، حالا احتمالا ما خیلی دیرتر به بسیاری از نعمتهایی که در زندگی ازشون بهرمند هستیم می رسیدیم. از شما ممنونم. سپاس که دعوت ما رو قبول کردید. براتون آرزوی موفقیت دارم. همینطور متشکرم از خانمها آقایان محترمی که با ما همراه بودن در این برنامه شب آفتابی. ببخشید من پیامک‌ها رو کم خوندم چون بسیار شنیدنی بود سخنان جناب مهندس و فکر میکنم شما هم لذت بردید. امیدوارم که روز پیش رو براتون پر از خیر و برکت باشه. یا رزاق و خداحافظ.
یا رزاق یا کریم یا کریم
کریما، به رزق تو پرورده ایم، به انعام و لطف تو خو کرده ایم. گدا چون کرم بیند و لطف و ناز، نگردد ز دنبال بخشنده باز. چو ما را به دنیا تو کردی عزیز، به عقبا همین چشم داریم نیز. عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند زکس.
دو تا آیه از سوره طلاق آیه 2 و 3 حدیث داریم. رسول خدا به ابوذر فرمود دو تا آیه رو زیاد بخون. این آیاتی که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتا سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از
قله های زمینی به تو فکر کردن شبیه صعوده.
رزق از خدا بخواه که رزاق مهربان زامن بود که روزی